له همدې سره د خبري مجله سرته ورسیده. سید سمی عباس تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که مقامات افغان از علمای پاکستان می خواهند که آتش جنگ را در این کشور شوراول نسازند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. در حملات هوایی نظامیان امریکایی حداقل 17 نفر در شرق افغانستان کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان دستور داده که به خانواده‌های قربانیان حمله سروسپیش در پروان کمک شود و ناتو اعلام کرده که نشست شورای ناتو روسیه به سطح سفیران در بروکسل برگزار خواهد شد. تفصیل خبرها. در حملات هوایی نظامیان امریکایی حداقل 17 نفر در شرق افغانستان کشته شدند. فرناندو استریلا، سخنگوی اردوی ایالات متحده امریکا، گفته است که طیاره‌های جنگی امریکایی دو حمله هوایی را در ولایت پکتیا انجام دادند. زوراور زاهد، قمندان امنیه پکتیا، میگوید در این حمله شورشیان کشته شدند. اما نعمت الله بابوری، معاون شورای ولایتی پکتیا، ادعا کرده که کشته شده ها افراد ملکی بودند که در میانشان یک بزرگ قومی نیز شامل است. در ماه‌های اخیر حملات هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش یافته است، مخصوصا در مناطق شرقی هممرز با پاکستان. وزیر مهاجرین افغانستان میگوید که هیچ پناهجوی افغان با فشار از ترکیه اخراج نشده است. سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت روزانه به طور انفرادی شماری از افغانها از ترکیه برمیگردند، اما برگشت آنها داوطلبانه است.
تا کنون ترکیه هیچ کسی را به شکل اجباری در افغانستان نفرستاده. کسایی که در ترکیه است که مایوس میشن از رفتن به طرف کشورهای اروپایی و ترکیه هم پناهندگی داده نمیشه یا خودشان نمیخواین، داوطلبانه پس میان به افغانستان.
پیش از این وزیر خارجه افغانستان گفته بود که کشورش به هیچ تیاره‌ای که پناهجویان افغان را برگشت میدهد اجازه نشست را نخواهد داد. اتحادیه اروپا به اساس یک تفاهم نامه با ترکیه پناهجویان غیر قانونی را به ترکیه میفرستد. به اساس گزارش ها شمار زیادی از این پناهجویان شهروندان افغانستان هستند. روزنامه دی نیوز پاکستان گزارش داده است که مقام ها در خیبر اجنسی از شمار افغان ها خواستند که این محل را در ظرف 3 روز ترک کنند. روزنامه گزارش می دهد که رحیم الله مسعود، یک مقام محلی، هشدار داده است که اگر این افغان ها تا 3 روز خیبر اجنسی را ترک نکنند با فشار از اینجا بیرون کشیده خواهند شد. مسعود گفته است که مقام های بلندپایه به او هدایت دادند که افغان ها را از مناطق دیگر از جمله لندیکوتل نیز بیرون کند. حکومت پاکستان ادعا می کند که افغان هایی که به طور غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند در ناآرامی های پاکستان نقش دارند، اما این ادعا سوی حکومت افغانستان به تکرار رد شده است. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که به خانواده های قربانیان حمله سه روز پیش در ولایت پروان کمک شود. محمد اشرف غنی در صحبت تلفنی با بازمانده های قربانیان انفجار روز سه شنبه در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان ابراز همدردی کرد. در اعلامیه که از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان نشر شده آمده است که محمد اشرف غنی کشتار افراد ملکی در حملات شورشیان را جنایت نابخشودنی دانسته. در حمله انتحاری که روز سه شنبه در بازار ولسوالی سیاگرد ولایت پروان رخ داد، 7 نفر کشته و 27 نفر زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آلمان امروز اعلام کرد که درخواست‌های پناهجویی در این کشور نسبت به همین وقت در سال گذشته 112 برابر بیشتر شده است. مقام‌های رسمی می‌گویند که در سه ماه اول امسال بیش از 180 هزار نفر در آلمان درخواست پناهندگی کردند. بحران پناهجویی در اروپا پس از اوج گرفتن خشونت‌ها در سوریه و عراق به اوجش رسید. اما انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، امروز در نشست میان حکومت آلمان و نمایندگان گروه‌های حمایت از مهاجرین گفت کاهش نسبی در خشونت‌های سوریه موج پناهجویی به اروپا را نیز آهسته تر ساخته است. او میگوید حقیقت این است که برای چند هفته یک آتش بس در سوریه داشتیم، هرچند آتش بس شکننده است. این موضوع در بهبود اوضاع اندک کمک کرده. حداقل ترس از این وجود ندارد که صدها هزار پناهجوی تازه به آلمان خواهند آمد. آلمان سال گذشته به طور بی‌سابقه شاهد هجوم پناهجویان بود. بیش از 1,100,000 پناهجو به این کشور آمدند. جنگجویان سوریه یک شهرک استراتژیک در شمال این کشور را از تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی بیرون کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است این جنگجویان که زیر چتر اردوی آزادی بخش سوریه مبارزه میکنند، پس از درگیری‌های شدید با گروه داعش شهرک الرأی را اواخر دیروز تصرف کردند. تصرف این شهرک برای اردوی آزادی بخش سوریه که میخواهد حلب را نیز از چنگ داعش بیرون کند یک پیشرفت پنداشته میشود. وزیر خارجه آمریکا جان کری به عراق رفته است تا درباره مبارزه با شورشیان گروه معروف و دولت اسلامی با مقام‌های عراقی گفتگو کند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آقای کری با چهره‌های چون حیدر العبادی صدر اعظم عراق، ابراهیم جعفری وزیر خارجه و نچروان بارزانی صدر اعظم منطقه خودمختار کردستان عراق ملاقات می‌کند. به گفته وزارت خارجه آمریکا جان کری در این ملاقات حمایت کشورش را از حکومت عراق ابراز خواهد کرد، حکومتی که با مشکلات امنیتی، اقتصادی و دچار است. و ناتو اعلام کرده است که نشست شورای ناتو روسیه به سطح سفیران در بروکسل برگزار خواهد شد. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی ناتو نشر شده آمده است که این نشست در بروکسل برگزار می شود. اعلامیه می افزاید که شورای ناتو روسیه درباره بحران اوکراین و نیاز به عملی شدن کامل موافقتنامه منسک بحث خواهد کرد. ناتو در ماه اپریل سال 2014 به دلیل مداخله روسیه در اوکراین همه همکاری های عملی اش با مسکو را قطع کرد. از آن زمان تا به حال نشست شورای ناتو روسیه برگزار نشده است.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که مقامات افغان از علمای پاکستان میخواهند که با فتواهای غلط آتش جنگ را در افغانستان شعله‌ور نسازند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت
افغانستان نظام مشروع نظام دی، در دی ترشا طول علما ولار دی و طول ملت ولار دی.
مقامات امریکایی نگرانی دارند که ماموریت آموزش نظامی نیروهای افغان شاید ناتمام باقی بماند. شورای عالی مبارزه با فساد اداری میگوید امیدوار است با آغاز کار این شورا حمایت از مفسدین کاهش یابد. یک عضو این شورا گفت
با ایجاد شورا دخالت در مسئله مبارزه با فساد اداری یا پرونده های مهم به حد اقل میرسه.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان این خبر را رد میکند که ترکیه افغانها را به اجبار به وطن برمیگرداند.
البته تا کنون ترکیه هیچ کسی را به شکل اجباری در افغانستان نفرستاده.
و همچنان گزارش در مورد رد مرز شدن یک گروه دیگر مهاجرین از یونان به ترکیه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان از علمای پاکستان میخواهد تا به جای دادن فتواها برای ادامه جنگ در افغانستان به آوردن صلح در این کشور تلاش کنند. مسئولان در حکومت میگویند که هر دو مردم افغانستان و پاکستان قربانی تروریسم بوده و نیاز است تا علمای پاکستان به حمایتشان با طالبان نقطه پایان بگذارند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی رهبر جمعیت العلمای اسلامی پاکستان حمایتش را از طالبان افغانی اعلان کرد. در این حال کارشناسان افغان میگویند که حکومت افغانستان باید در این مورد از خود عکس العمل شدید نشان داده و از پاکستان وضاحت بخواهد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل گزارش میدهد.
حکومت افغانستان از علمای دینی پاکستان میخواهد تا از شعله‌ور ساختن آتش جنگ در افغانستان دست بکشند. مسئولان حکومتی میگویند که مردم افغانستان و پاکستان همواره قربانی جنگ‌های تروریستی بوده و اکنون باید به جای حمایت از آن گروه‌های تروریستی بر علیه آنان مبارزه کرد. داواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از علمای پاکستانی خواست تا به جای حمایت از عملکردهای تروریستی طالبان آنان را برای صلح تشویق کند.
پاکستان در جمعیت علما در
مولوی یوسف شاه رهبر جمعیت علمای پاکستان به گونه آشکار برخلاف امر الهی است. نظام افغانستان یک نظام مشروع بوده و همه علما و مردم به حمایت آن ایستاده‌اند. خواست ما از علمای پاکستانی این است که آنان در منطقه برای صلح صدا بلند کرده و با آن تلاش کنند. تروریسم تنها از افغان ها قربانی نمی گیرد، بلکه آنان هم قربانی هستند.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که روز پنجشنبه مولانا یوسف شاه رهبر جمعیت العلمای خیبر پشتونخوا پاکستان در نشست گفتگوهای تحفظ الاسلام گفته است که آنان از طالبان افغانی حمایت می کنند و به این کار می بالند. به قول یک روزنامه پاکستانی، وی در این نشست گفته است که به زودی همه قوت های مذهبی با هم یک جا شده و برای تامین امنیت اسلام در برابر قوت های غربی مبارزه خواهند کرد. پیش از این سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در یک نشست در آمریکا گفته است که سران طالبان در پاکستان بود و باش دارند و حکومت پاکستان در میان آنان نفوذ گسترده دارد. این در حالی است که پاکستان منحیث یک عضو گروه چهار جانبه صلح بعد از چندین نشست بر راه اندازی نشست رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در اولین هفته ماه مارس تعهد کرد، اما اکنون بیش از یک ماه می‌گذرد و این تعهد عملی نشده است. قبل از این برخی از مقامات افغان گفتند که صلح دائمی در افغانستان وابسته به برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان است و نیاز است تا مسائل حل ناشده میان این دو کشور رفع گردد. در این حال احمد سیدی، یک تن از کارشناسان سیاسی افغان، میگوید که خواستن صلح از طریق پاکستان یک حماقت بیش نیست و از حکومت میخواهد که در برابر این اظهارات به گونه جدی از خود عکس العمل نشان داده و پاکستان را وادار به پاسخ دادن در این راستا بسازد.
باید عکس العمل شدید نشان بده از پاکستان و حکومت که بخواهد شما چرا تا چه با این سری حرکت های قیدی خلصی قیدی انسانی و قیدی بشری ادامه میکنید. ما به خود تکیه کنیم، به باور خود تکیه کنیم، به قوت خود، نه به پاکستان.
آقای سیدی از حکومت میخواهد تا دیگر به تعهدات پاکستان باور نکرده و خود برای آوردن صلح و ثبات در کشور تلاش کند. در حالی که حکومت افغانستان از یک سو برای مبارزه علیه گروه‌های تروریستی در کشور برنامه‌های جدید را طرح‌ریزی می‌کند، از طرف دیگر از گفتگوهای صلح نیز ناامید نیست. حکومت افغانستان می‌گوید که از هر آن فرد و یا اقدامی که منجر به تامین صلح در این کشور شود استقبال می‌کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات آمریکایی نگرانی دارند که ماموریت آموزش نظامی به نیروهای افغان شاید ناتمام باقی بماند. قرار است در اوایل سال 2017 شمار عساکر آمریکایی در افغانستان از 9800 به 5500 تن کاهش یابد. یک مامور ارشد نظامی آمریکا در ولایت هلمند گفته است ماموریت جاری آموزشی آنها به وقت بیشتری نیاز دارد. اما مقامات ولایت هلمند میگویند که قوای افغان تا حد زیادی در حالت دفاعی بوده و تعلیمات نظامی گذشته با آنها خیلی مفید تمام شده است. سالی محمد سالی جزئیات بیشتر دارد.
بریج جنرال جاناتان چنگ که در ولایت هلمند رهبری یک گروه مشاورین را به عهده دارد میگوید برای آموزش نیروهای افغان وقت کافی در اختیار ندارد. این گروه مشاورین در ولایت هلمند به عساکر قلو اردوی 215 میوند آموزش نظامی می دهد. اگر واشنگتن مطابق پلان تا آخر ماه نوامبر خروج عساکرش از افغانستان را آغاز کند، ماموریت آموزشیشان در افغانستان ناتمام باقی خواهد ماند. این در حال است که قوای افغان در نقاط مختلف کشور در حال حاضر مصروف جنگ با طالبان مسلح است. در پایگاه نظامی شورا به هلمند، بریج جنرال جاناتان چنگ به آژانس رویترز گفت کارهای زیادی باقی است که باید انجام شود. مطابق جدول زمانی، در اوایل سال 2017 میلادی، شمار عساکر آمریکایی در افغانستان از 9800 باید به 5500 کاهش یابد. مقامات آمریکایی میگویند که از این سبب ماموریت آموزشی به نیروهای افغان شاید دوام پیدا نکند. این مامور ارشد آمریکایی در ولایت هلمند در حال در این مورد سخن میگوید که طالبان مسلح در این اواخر بعض مناطق شمالی این ولایت را تصرف کردند. اما سخنگوی والی هلمند میگوید نیروهای افغان در این ولایت در حالت دفاعی قرار داشته و تا حد زیاد توانستند که در قسمت تامین امنیت دستاوردهای داشته باشند. عمر زواک به رادیوی آزادی گفت که در هلمند نسبت به گذشته وضعیت بهتر شده است.
وضعیت تر پخوانه د دریو میشتو
ویدو نسبت به دو سه ماه گذشته وضعیت در این ولایت نرمال شده است. تمام نیروهای ما در حالت دفاعی قرار دارند. آنها مطابق پلان هایی که از مراکز به ایشان داده می شود عملیات نظامی انجام می دهند. در ولسوالی هایی که عملیات صورت گرفته وضعیت بهتر شده و نیروهای ما دستاوردهای هم دارند. آموزش هایی که در ساحات مربوطه به آنها داده می شود مؤثر تمام شده است. نیروهای ما در ساحات جنگ قرار دارند و مصروف جنگ می باشند. آنها کوشش می کنند در ساحاتی که با تهدیدات روبرو می باشند پیشرفت داشته باشند و آن را از وجود مخالفین پاکسازی کنند.
بریگ جنرال جاناتان چنگ مسئول گروه مشاورین آمریکایی در ولایت هلمند می گوید در آموزش هایی که به نیروهای افغان داده می شود تاکتیک های جنگ، ترمیم وسایل، نظارت و پاکسازی تجهیزات و خونسازی بمب های جاسوسی شده شاملند. اما مقامات آمریکایی می گویند فساد اداری بین بعضی از افسرهای افغان سبب شده که این ماموریت آموزشی متاثر شود و این مسئله بالای معنویات نیروهای افغان نیز بی تأثیر نیست. سال گذشته میلادی نیروهای افغان بدون حمایت هوایی ناتو مصروف جنگ با گروه های مسلح ضد دولت بودند که تلفات سنگین را هم متحمل شدند. در آن سال بعض از ساحات از کنترل نیروهای افغان نیز خارج شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سرمفتش خاص برای بازسازی امریکا در افغانستان می گوید که تلاش‌ها برای بازسازی افغانستان در حالت خطرناک قرار دارد. جان سوبکو مشکلاتی را مشخص ساخته است که در راه نظارت بر پروژه‌های بازسازی امریکا در افغانستان وجود دارند. آقای سوبکو ناامنی را مشکل بزرگ خوانده است که نه تنها راه را برای فساد در افغانستان گشوده بلکه نظارت بر پروژه‌های بازسازی را نیز با مشکلات جدی روبرو ساخته است. بخش‌های مهم سخنان آقای سوبکو را از احمد تکل می‌شنوید.
سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید که اتباع خارجی برای تنظیم امور خیریه و نظارت بر پروژه‌ها به اکثر نقاط افغانستان رفته نمی‌توانند. جان سوبکو در سخنرانی در پوهنتون هاروارد آمریکا اظهارات سخنگوی وزارت معارف افغانستان را که گفته است 714 مکتب در افغانستان در نتیجه جنگ مسدود شده و 2.5 میلیون کودک از آموزش محروم ماندند به گونه مثال یادآوری کرد. وی گفت حملات هوایی، یورش ها برای دستگیری مظنونین، کمین ها، ماین‌گذاری ها و دست به دست شدن موقتی مناطق مهم به اعتبار حکومت افغانستان ضربه زده و روحیه نیروهای امنیتی افغانستان را پایین آورده است. سوبکو می گوید تلاش ها برای بازسازی افغانستان در وضعیت خطرناک قرار دارند و این در حالی است که حکومت افغانستان از حدود یک سال به این سو مسئولیت امور امنیتی را با عهده گرفته است. آقای سوبکو می گوید امریکا از سالهای 2002 به این سو 113 میلیارد دلار را صرف پروژه های بازسازی در افغانستان کرده که بیش از 60% آن که 68 میلیارد دلار می شود صرف امور امنیتی شده است. و گفته آقای سوبکو محور اصلی اعتبار و مشروعیت حکومت و تلاش ها برای مذاکرات صلح با مخالفین مسلح حکومت افغانستان امنیت است. اما نام برده می افزاید که بیشترین موارد کاستی ها که سیگار در گزارش های خود آن را مستند کرده است در سکتور امنیتی افغانستان بوده. سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید در نتیجه کاهش شمار نیروهای امریکایی در افغانستان پنتاگون اکنون این توان را ندارد که معلومات موثق در مورد ظرفیت ها و موثریت نیروهای ملی امنیتی افغان را خود به دست آورد. بنان سیگار برای اخذ اطلاعات به منابع داخلی افغانستان اتکا می کند. مسئول سیگار می گوید در این اطلاعات هزاران مامور خیالی که معاشاتشان را حکومت امریکا می پردازد اما غیابت کارشان دریافت معلومات جهت ارزیابی ظرفیت ها در نیروهای امنیتی افغان را با مشکلات جدی روبرو می سازد شاملند. بر اساس معلومات سیگار یا اداره سرمفتش حکومت امریکا برای بازسازی افغانستان، این اداره تا کنون 200 تحقیق را که شامل تفتیش پروژه ها، گزارش های تحقیقاتی و گزارش های در مورد پروژه های ویژه می باشد، تهیه و نشر کرده است. جان سوبکو در سخنرانی خود که متن آن از قبل تهیه شده بود، افزوده است که در کار نیمه تمام تمویل و جنگ 15 ساله افغانستان این پرسش بسیار مهم است که این همه چرا و چگونه اتفاق افتاد، اما سوبکو میگوید که موارد ناکامی قسمی یا کامل احتمالاً میتواند بخشی از پاسخ به این پرسش باشد. سوبکو میگوید ادارات آمریکایی در بازسازی افغانستان پیروزی های ایرانی به دست آوردند که از این داستان ها باید آموخت.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبوت را که فردا از ساعت 3 تا 5 به نشر می‌رسد فراموش نکنید. در بخش از برنامه فردا درباره وضعیت معارف افغانستان صحبت می‌شود که در آن مقامات و محصلین اشتراک خواهند داشت. نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را از طریق تلفن و یا پیام به رادیو آزادی بفرستید و با شنوندگان و همچنان با میزبانان و مهمانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان می گوید در صورتی که شورای عالی مبارزه با فساد اداری در کار خود جدی عمل کند از آن حمایت خواهد کرد. احمد زکی رئیس این جنبش روز جمعه در یک نشست خبری فساد اداری و ناامنی را از جمله مشکلات عمده افغان ها عنوان کرد. در این حال شماری از اعضای شورای عالی مبارزه با فساد اداری گفتند که امیدوارند تا با آغاز کار این شورا حمایت از مفسدین و مداخله در امور مبارزه با فساد اداری کاهش یابد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
جنبش مدنی عدالت اجتماعی دستاوردهای چندین ساله حکومت افغانستان را قابل توجه خوانده، اما فساد اداری و ناامنی را مشکلات عمده فرارای افغان‌ها عنوان می‌کند. احمد زکی رئیس این جنبش روز جمعه در نشست خبری در کابل گفت که آنان حمایتشان را از شورای جدید مبارزه با فساد اداری بر رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده و بر عملکرد جدی در این راستا تاکید می کنند.
این اراده پیش ما قابل قدر است و ما این اقدام و فعال نیک می گیریم که مثل وعده های گذشته کام نمانه و در صورتی که آغاز شود و پیش بره ما من حیث نهادها و فعالان مدنی در کنار حرکت میستیم و از این جدن حمایت میکنیم.
آقای زکی میگوید که مردم نیز باید در امر مبارزه با فساد اداری با حکومت همکاری کند، چون به گفته آنان حکومت به تنهایی نمیتواند در برابر این پدیده مبارزه کند. شورای عالی مبارزه با فساد اداری که تازه به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ایجاد گردیده است، ادارات را که در برابر فساد اداری مبارزه میکنند حمایت و راهنمایی کرده، پلان و استراتژی طرح و از تطبیق آن نظارت میکند. در این حال سید حسین فخری رئیس اداره مبارزه با فساد اداری و عضو این شورا میگوید که با آغاز کار شورای عالی مبارزه با فساد اداری حمایت از مفسدین و مداخله در امور مبارزه با فساد اداری کاهش خواهد یافت.
طرفداری ها و حمایت از مفسدین و به حد اقل شاید برسانه برزی که در راست رئیس جمهور است، معاونین رئیس جمهوری از دکتر صاحب عبدالله سو لوسانوان صاحب و رئیس سر محکمه و وزیر عدلیه و بعضی نهادهای مستقل دیگه که دخیل از این قضایایی ها هستند. با ایجاد شورا دخالت در مسئله مبارزه با فساد اداری یا پرونده های مهم به حد اقل میرسه.
رهبران حکومت وحدت ملی در اولین روزهای کاریشان به مبارزه جدی در برابر فساد اداری تعهد سپرده بودند که بازگشایی دوسیه کابل بانگ آغاز آن بود. اما شماری از مردم، فعالان مدنی و کارشناسان به این باورند که در برابر این پدیده طوری که لازم بود مبارزه جدی صورت نگرفته است. آنان از حکومت و شورای جدید بر رهبری رئیس جمهور غنی می‌خواهند تا در برابر فساد اداری گام‌های برجسته و عملی برداشته و لکه بدنامی که بودن سومین کشور فاسد در جهان است را از دامن افغانستان پاک سازد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات وزارت مهاجرت و عودت کنندگان افغانستان میگویند تا حال هیچ مهاجر افغان اجباری به کشور فرستاده نشده است. قبل از این وزیر خارجه افغانستان گفته بود به هیچ تیاره‌ای که مهاجرین را به افغانستان انتقال می‌دهند اجازه فرود آمدن در این کشور داده نخواهد شد. در همین مورد ظریف نظر با وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغان سید حسین عالمی بلخی صحبتی دارد که با هم بشنویم.
وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان، سید، در این روزا بسیار خبرهای ضد نقد زیاد شد در مطبوعات، چی در سطح افغانستان و چی در سطح بین المللی، که گویا ترکیه چند نفر از مهاجرین به افغانستان دوباره فرستاده، یعنی مسترد کرده. در این مورد گفتیم که آخرین خبرها را از شما بشنویم.
البته تا کنون ترکیه هیچ کسی را به شکل اجباری در افغانستان نفرستاده و از گذشته یک وضعیتی که جریان داشته، کسایی که در ترکیه است که مایوس میشن از رفتن به طرف کشورهای اروپایی و به ترکیه هم پناهندگی داده نمیشه یا خودشان نمیخوان، داوطلبانه پس میان به افغانستان برگه عودت میگیره. به این شکل افراد کم و بیش در هر پرواز به صورت عادی میان، یکی دو نفر سه نفر، اما به شکل کتلوی عودت اجباری تا کنون یک نفرم از ترکیه در افغانستان نامده.
وزیر محترم، ما از وزارت خارجه شنیدیم در اواخر اونا گفتن اگر ترکیه دست جمعی مهاجرین افغانی را بفرستن، گفتن امو تیاره را ما اجازه نشست در میدانهای هوایی افغانستان نمیتیم. این خبر چگونه است؟
خب البته دولت افغانستان با کشورهایی که تفاهم نامه نداشته باشه به هیچ وجه اخراج اجباری قبول نمیکنه از کشورها.
بله.
و به خصوص چارتر این در سیاست افغانستان تصویب شدگی است که به هیچ وجه نمیپذیره.
بله.
و حتی با کشورهایی که ما تفاهم نامه هم داریم پروگرامی پذیرش چارتر وجود نداره. یادتانه است از جرمنی به خاطر وضعیت بحرانی که در اونجا بود فقط یک بار یک طیاره چارتر قبول کردیم و به اونا هم گفتیم که اینمی اولین و آخرین طیاره چارتر است. دیگه از طرف چارتر مهاجرین به پول شده نمیتونم.
خب به نظر شما سرنوشت این صدها افغانی که از اروپا دوباره به ترکیه فرستاده میشه بالاخره چی خواهد شد؟ سید،
خب این مسئولیت ترکیه است که با کشورهای اروپایی تفاهم نامه امضا کردن، تنها افغان ها نیست.
بله.
اونجا عربا هست، افغان ها هست، پاکستانی ها هست، بنگلادشی ها هست، خب از بعضی کشورهای دیگه هم هستن کم و بیش دیگه. این باید ترکیه فکرش کرده باشن که کسایی را که اینا قبول میکنن که از کشورهای اروپایی به ترکیه فرستاده شده که چی تدبیری برای اینا اندیشیده. ما را در جریان قرار نداده دولت ترکیه. اجاب میکرد که دولت ترکیه همزمان با مذاکراتی که با کشورهای اروپایی داشت، با کشورهایی که مهاجرین اینا را ترکیه تحویل میگیره هم مذاکره میداشت. ولی متاسفانه ترکیه تا کنون در این مورد کدام صحبت و هماهنگی با ما داشت.
سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بود که گفت تا حال هیچ مهاجر افغان اجباری به وطن برنگشته و داوطلبانه به افغان ها میتوانند به وطن بیایند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یونان امروز شمار دیگری از پناهجویان را به ترکیه فرستاد. این دومین گروه پناهجویان است که به اساس تفاهم میان اتحادیه اروپا و انقره به ترکیه فرستاده می شوند. گروه نخست پناهجویانی که از یونان به ترکیه منتقل شدند شامل 202 نفر بودند که اکثرا شهروندان افغانستان و پاکستان بودند. امید مرزبان گزارش می دهد.
140 پناهجو در دو مرحله امروز از جزیره لسبوس یونان به ترکیه انتقال داده شدند. کشتی نخست با 45 پناهجو و کشتی دوم با 95 پناهجو در آبهای ترکیه لنگر انداختند. لحظه پیش از این که یکی از این کشتی ها حرکتش به سوی ترکیه را آغاز کند، دو تن خود را به آب انداختند تا مانع حرکت کشتی شوند. کشتی متوقف شد، اما تنها برای چند دقیقه. کسانی که خود را به آب پرتاب کردند پناهجویان نه، بلکه فعالان مدنی بودند که می‌خواستند با برگشت اجباری این پناهجویان ابراز مخالفت کنند. آنها در اصل با تفاهم مخالفت دارند که میان ترکیه و اتحادیه اروپا به وجود آمده و به اساس آن کشورهای اروپایی کسانی را که پناهجوی غیر قانونی می‌دانند به طور اجباری به ترکیه می‌فرستند. در بدل هر پناهجوی غیر قانونی که به ترکیه فرستاده می شود، اتحادیه اروپا یک پناهجوی قانونی را می پذیرد. در چهارم ماه می، نخستین گروه پناهجویان سوری پس از بررسی دوسیه هایشان پذیرفته و به آلمان و فنلند فرستاده شدند. امروز حکومت آلمان اعلام کرد که درخواست های پناهجویی در این کشور نسبت به همین وقت در سال گذشته 112 برابر بیشتر شده است. مقام های رسمی میگویند که در سه ماه اول امسال بیش از 180 هزار نفر در آلمان درخواست پناهندگی کردند. آلمان سال گذشته به طور بی سابقه شاهد هجوم پناهجویان بود. بیش از 1,100,000 پناهجو به این کشور آمدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.